سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه های زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری اختصاص یافته است و همچنان گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل را هم میشنوید که طالبان را به جنایت جنگی و مجازات دست جمعی در ولایت پنجشیر افغانستان متهم کرده است. اما نخست خبرها. گزارش جدید عفو بین‌الملل طالبان را به ارتکاب جنایت جنگی مجازات دست جمعی علیه غیر نظامیان در ولایت پنجشیر متهم کرده است. این گزارش از سوی سازمان عفو بین‌الملل که مقر آن در بریتانیا است امروز پنجشنبه منتشر شده است. در گزارش ادعا شده که مواردی از اعدام های غیر قانونی، شکنجه، دستگیری و بازداشت خودسرانه دست جمعی غیر نظامیان را مستند کرده که طالبان به داشتن روابط با مخالفین مسلح خود آن را متهم کردند. اما حکومت طالبان این گزارش را بی‌بنیاد می‌داند. بیشتر در ادامه امین برنامه. توماس ویست نماینده خاص امریکا برای افغانستان روش طالبان را برای جلوگیری از کشت کوکنار با اعتبار و مهم خوانده است. او این مطلب را در جریان سفرش به بریتانیا و امارات متحده عرب بیان کرده. ویست شام دیروز در توییترش نوشته که کشورهای جهان و منطقه در افغانستان پاک از مواد مخدر منافع مشترک دارند. بر اثر یک حادثه ترافیکی مرگبار در ولایت سرپل 24 تن جان باختند. دین محمد نظری سخنگوی قماندانی امنیه ولایت سرپل دیروز چهارشنبه به رسانه ها گفت که یک رادم موتر نو فلانکوچ در مسیر ولسوالی سیاد این ولایت واژگون گردیده که در نتیجه آن 8 کودک، 12 زن و 4 مرد جان باختند و یک زن دیگر زخمی شده. این حادثه دیروز بعد از ظهر رخ داده است. دنیس شیمهال صدر اعظم اوکراین از سازمان ملل متحد، کمیته صلیب سرخ بین‌المللی و دیگر نهادهای مربوط خواست که کمک‌های عاجل را به سیلاب زده‌ها در جنوب این کشور برساند. او افزود که سیلاب زده‌ها در مناطق تحت کنترل روسیه زندگی می‌کنند و نظامیان روسی آنها را رها کرده تا تلف شوند. در منطقه خرسون اوکراین این سیلاب ها بعد از آن آغاز شد که بند آب به نام نووا کاخوفسکا که بالای دریای دنیپر ساخته شده فرو ریخته است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیدن میتوانید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. پسران شما در کوهن. مجازات دست جمعی غیر نظامیان در پنجشیر توسط طالبان. نام گزارش تازه عفو بین‌الملل است که امروز 8 ماه جون منتشر شد. در گزارش با 29 تن از باشندگان پنجشیر مصاحبه شده. عفو بین‌الملل گفته که مصاحبه شوندگان از ترس انتقام گیری از سوی طالبان از گرفتن نامهایشان خودداری کردند. بیشتر در این گزارش از آرش اماین بشنوید که در آن با سخنگوی طالبان و نیز برخی از باشندگان پنجشیر صحبت شده است.
عفو بین‌الملل در گزارش تازه اتهام وارد کرده که حمله های به گفته این نهاد بی‌رحمانه طالبان در ولایت پنجشیر می تواند به حیث جنایت جنگی مجازات دست جمعی تلقی شود. اما طالبان این گزارش مفصل را که 8 جون منتشر شد بی اساس خواندند. عفو بین‌الملل گفته که مواردی از اعدام های فراقانونی، شکنجه، دستگیری و توقیف های خودسرانه دست جمعی را در پنجشیر مستندسازی کرده است. در گزارش آمده که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی شماری از پرسنل نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان با تجهیزات و تسلیحات به پنجشیر فرار کردند و به گروه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی پیوستند. در گزارش گفته شده که طالبان در پاسخ از اسرا انتقام گرفتند و مردم ملکی را در پنجشیر هدف قرار دادند تا مجبور شوند از آنها پیروی کنند. در بخشی از گزارش آمده که در یک مورد حداقل 6 تن و احتمالاً 9 تن در سپتامبر سال 2022 در دامنه کوه در نزدیک ولسوالی دره آرزو اعدام شدند. مصاحبه شوندگان به عفو بین‌الملل گفتند که هر 6 نفر اسیران جنگی وابسته به جبهه مقاومت ملی بودند. در گزارش گفته شده که طالبان افراد ملکی را در ولسوالی‌های بازارک و روخه پنچیر دستگیر و تا حد مرگ شکنجه کردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با گزارش تازه عفو بین‌الملل موافق نیست. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی هست در پنچیر دیده نمیشه، او جایی کسی نه فرار کرده فعلا نه در کوه زندگی میکنه و نه هم کدام شکنجه و آزاردهی شده. کاملا این راپور غلط و نادرست است.
در سال گذشته بخش های ولایت پنچیر از جمله کوههای دره کرامان، عبدالله خیل، پیشغور، ولسوالی پریان، حصارک، چمالورده و دره آرزو شاهد درگیری های سنگین بین نظامیان طالبان و گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی بود. مردم محلی بارها با ابراز نگرانی گفتند که نظامیان طالبان مردم عادی را به اتهام دست داشتن با جبهه مقاومت ملی دستگیر، شکنجه و حتی کشتن. به طور مثال به گفته منابع محلی در پنچیر، احمد منیر، یک چوپان محلی که رمه‌اش را در قریه ملسپه ولسوالی بازارک مرکز پنچیر به چراگاه مرتفع برده بود، سال گذشته از سوی نظامیان طالبان دستگیر شد و بعد زیر شکنجه جان داد. آن رویداد واکنش‌های زیادی را در فضای حقیقی و مجازی به همراه داشت. یک منبع محلی که از ترس مجازات طالبان از افشای نامش خودداری می‌کند، به رادیو آزادی می‌گوید که آن رویداد را به یاد دارد.
کار بود، نه قبلا به دولت کار داشت و نه فعلا. مازوقی فامیل است، طریق مالداری گپا مهیا می ساخت و فعلا هم مال گپا داشت. رفته بود از کماندان امنیه خط گرفته بود که به خاطر که ممانعه صورت نگیرید پیش از مقطعات رفته بود. با خود ورق شخص گرفته بودند روز پیش با ضرب شکنجه اولت کوب بیچاره به شهادت رسیده.
پروژه غیر انتفاعی افغان ویتنس که در بریتانیا مستقر است در 26 میزان سال گذشته گفت که طالبان 27 جنگجوی جبهه مقاومت ملی را در پنچیر به ضرب گلوله کشتند. اما طالبان با رد آن گفته بودند که این افراد در میدان جنگ کشته شدند. اندک بعد از انتشار این گزارش ها، ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، در جریان سفرش به افغانستان به ولایت پنچیر سفر کرد. او در اول ماه عقرب پارسال در یک رشته توییت ها گفت که نماینده های ولایت پنچیر از سرکوب گسترده افراد ملکی توسط طالبان و نقض جدی حقوق بشری به شمول خشونت در برابر زنان و دختران در این ولایت یاد کردند. بنت همچنان گفته که شماری از باشنده های پنچیر از رفتار تکان دهنده در برابر آن عده از جنگجویان جبهه مقاومت ملی که به دلایل مانند زخمی شدن دیگر قادر به جنگیدن نیستند یادآور شدند. بنت افزوده بود که این وضعیت باید متوقف شود و کسانی که مسئول چنین رفتارها هستند باید حسابدی قرار گیرند. محمد ابوالاحرار رامسپور پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون لند در سویدن است. او به رادیو آزادی میگوید که انتشار همچو گزارش ها مهم است، اما از دید او بعید به نظر می رسد که طالبان را در کوتاه مدت پاسخگو بسازد.
اصول کاری سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر و حتی نظام حقوق بشر ملل متحد مبتنی بر نظارت از موارد نقض حقوق بشر، گزارش دهی و ارائه سفارشات و دادخواهی می باشد. تنها تصامیم جمعی کشورهای قدرتمند جهان، به خصوص اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد و اقدامات عملی اونها می تانه که در زمینه آوردن تغییر و فشار بالای گروه های و حکومت های ناقض حقوق بشر کارایی داشته باشد. طوری که از آغاز تحول قدرت گرفتن دوباره طالبان دیده میشه، نه طالبان مصمم به آوردن تغییر در مناسباتشان با مردم هستند و نه کشورهای بزرگ علاقمند وارد ساختن فشار بیشتر بر اونها.
بیش از 20 ماه از حکومت طالبان در افغانستان میگذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان آنها را به حیث حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از مسائل کلیدی تعامل میان طالبان و جامعه بین المللی دانسته می شود.
گزارش عفو بین المللی بود. در ادامه دو برنامه هفتگی، زن و زندگی و به دنبال آن برنامه حقوق اساسی و بشری با ما باشد.
زن و زندگی، خفه کم کرد میگفت میکشه متک از چهری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیکشی
دیدن جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته
تهیه کننده شمیلا جاوی
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی استحکام پیوند زندگی زن و شوهری که با عقد نکاح شرعی صورت می گیرد از لحاظ دینی و قانونی مهمترین رکن تشکیل خانواده مشروع و سالم دانسته می شود اما در صورت عدم توافق و یا بروز مشکلاتی در میان زن شوهر و توأم رفتارهای خشونت آمیز در برابر زن که ادامه زندگی را به بنبست می کشاند و هیچ چاره برای برگشت دوباره به زندگی نرمال و محبت آمیز زن و شوهری باقی نمانده باشد در این حال شریعت اسلامی طلاق را که منفورترین حلالها گفته شده است یگانه راهی برای پایان بخشیدن به این زندگی ناکام زن و شوهری تعیین کرده است اما طلاق چگونه شرایطی دارد و مرد در کدام حالات و زن در چه وضعیتی به درخواست طلاق و تفریق اقدام کرده می توانند این سوال را از دکتر نورالله کوثر یک تن از عالمان دینی افغانستان و استاد پوهنتون پرسیدیم و گفت
و این امرأة خافت من بعلها نشوزا و ارادا فعزوهن اولین کار موعظه و نصیحت متوجه ساختن مسئولیت هاست به موعظه نشد بسترها با هم جدا شوند اگر این کارام نشد سوم تعدیب است اگر او هم نشد آخرین فرمان از قرآن عظیمشان می فرماید که اونا را طلاق بتین اگر فی البدیهه یک نفر در یک بار طلاق بته این کار حرام و نامشروع را مرتکب شده بگوید که طلاق و طلاق و طلاق طریق اسلامی میگه که اگر طلاق میداد در ظرف سه ماه در بر بگیره این پروسه طلاق که در ماه اول یک طلاق بگذاره سر از او هم گزاره خانوادگی نمیشد باز ماه دوم باز یک طلاق دیگه برایش بتن چهار ماه یا بیشتر از او بگذاره ولی طلاق سه ماه نداده باز هم شریعت میگه که چانس هست برای تجدید نکاح از یا اگر نه که نشد بار سوم باز یک بار دیگه هم برش گفت که طلاق هستی بس ایزن برای همیش به نکاح مستقیم با این شخص حرام است تا مادامی که شخص دیگه او را به نکاح نکنه او هم طلاقش بده و عدتش پوره شوه و بعد از او باید به شوهر اول روا میشه
دکتر کوثر افزود طلاق خلعه طلاقی است که در آن زن به دلیل عدم علاقه و یا نارضایتی از شوهر در مقابل پرداخت مالی به او طلاق میگیرد که این مال ممکن است عین مهر معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد در این صورت زوجه میتواند از زوج جدا شود
اگر طلاق طلب شده بود از طرف زن او را باز خلع میگه در شریعت اسلامی که زن به قسمت از مال خود را یا مهر را برای شوهر پیشنهاد میکنم و شوهر قبول میکنه طلاقش را باز در این صورت بر شوهر مهر واجب نیست اما حق حضانت و حق عدت برای زن در چنین حالت هم محفوظ است طلاق سه عدت دارد عدت خانمی که اصلا با او مقاربت صورت نگرفتن خلوت صحیحه بالای این زن عدت نیست و مهر شام برایش نصف مهر پرداخته می شود صورت که آمیزش به او صورت گرفته باشه عدت از او امو سه طهر از پاکی که از قیدگی است و خانمی که حامله باشه عدت از او از حمل است یکی از طلاقهای جاهلیت هم امی بوده که زن را معلقه میگذاشت قرآن عظیمشان هر نوع اذیت را به بهانه طلاق بر زن حرام پنداشته زن مجردی که طلاق برش داده شد همه حقوقش متعلق به خودش میشه کاری که در جامعه ما متاسفانه دیده میشود به عنوان انتقام از خانم سند طلاق برش داده نمیشه و زن را عموتو معلق میگذارن هیچ نفس حق نداره نفس دیگری را به غیر حق حبس کنه از جمله غیابت های مسافرت بندیخانه ها امراض صعب العلاج شریعت اسلامی اجازه میده که در چنین موارد طالبه تفریق از شوهر بکنن و شوهر اگر عذر ماجه نداشته ملت اسلامی او را جدا می سازد. طبق قانون ولی مذهب امام مالک رحمت الله علیه و فقهای معاصر همش به او فتوا می دهند که اگر شوهرش تا 4 سال مفقود الاثر باشد، این خانم تا 4 سال بعد اهل بیت و خانواده‌اش یا قاضی حکم جدایی میکنه، بعد از یک عدت سپری میکنه و این خانم آزاد است، هر کسی را که به شوهر بگیره بگیره. اگر شوهر اولیش دوباره آمد، نکای شوهر اولی به حال خود باقی است، با تحمل خساره و نفقه و غرامتی که باید به این خانم بپردازه، نکای شوهر دومی دومات باطل است. اولاد هم متعلق به مو کسی میشود که از او است، چون نکاح اتومات از بین رفتم. اگر مهر پیش پرداخت بود حق خانم میشه، اگر پیش پرداخت نبود مستقیما ختم میشه مهر.
اما با در نظر داشت این همه شرایطی، بان هم تعدادی از مردان آگاهانه و یا ناآگاهانه و با عدم در نظر داشت این باریکی ها صدمات جبران ناپذیر را بر زنان وارد میکنند. چنانچه در عرف جامعه افغانی بیشتر دیده شده است، هرگاه یک زن سند طلاق هم به دست داشته باشد، در کنار منفور شدن در جامعه و دید مردم، همواره با ترس و هراس از جانب شوهر سابقش زندگی می کند. یک تن از زنان ولایت بامیان که مدت یک سال می شود از شوهرش طلاق شده است می گوید با وجود قطع رابطه زن شوهری، او همواره در این مدت از جانب شوهر و خانواده او تهدید می شود.
یک سال زیادتر جدا شدیم از شوهرم، بازم تعدید میکنم از این سی هرکه اول روان میکنم، مگه هر جای گیرید کردم من اتر میکشم، مگه یک قریقه از دیگه مارسی کده نمیتونیم جای میرم از قریق چادریم میرم، زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرر نرسن افیاد خودیم. وقتی که ما جدا شدیم من افلاق داشتم بسیار بسختی، اول گرفتن از پیشم تا که گفت مکمه و چی دارستید تا پس مرا اولاد مدادم، مرم زجر داد، اولاد من زجر داد، زندگی با ترس مشکل است.
طبق قانون و شریعت اسلام صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما هرگاه یک زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه همراه با شوهرش گریزان و مجبور به اخذ تفریق شود، با چی یک سرنوشت مواجه خواهد شد؟ یک تن از زنانی که از شوهر خود طلاق گرفته میگوید دوری فرزندان و نداشتن اجازه دیدن آنها از سوی شوهر قبلیش خیلی او را رنج میدهد.
یک بچه این پیشش روی میفن ساله بچه بزرگ من یک مامش ندیدیم، دخترم دومی دو سالش که است او رو هفت مامش ندیدیم، یکیش دستش روی ماست یکیش هم دست خوشیم، او ارمان به گور ببری که تو هم بارار به دست ما بگیری.
گاهی تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج، یعنی در زمان نامزدی هم صورت میگیرد. شاکره باشنده ولایت میدان مردک میگوید برای رهایی و آزاد شدن از قید نامزدیش، بر علاوه این که مجبور بود باج بپردازد، همواره تهدید می شد. باقی حرفها را از خودش در این باره بشنوید.
ما تقریبا 6 سال پیش با یک بچه نامزد شدم، نگفتم بیا عروسی کنیم، باز نگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش. فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست، ساعت پدر روز خود تیر میکنم. ما خواهانی فسخ نامزدی شدم و وقتی محکمه مراجعه کردیم، قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، میگفت تو زن هستی، خودم سر رفت کنم تو برای بچه باش پرداخت کنم که بچه رد به اعلاف ته بچه هم خودم را تهدید کرده بودم. خود قاضی راحت میگفت که هر جوری باشه تو به حیثیت میکنم میکشم، عروسی کردن نمیتونی، همین شرایط هم ترور میکنم. باز به فیصله شد، قضیه خلاف شد، بازم مرا ایده بار نبود و شمارای مختلف مرا زنگ میزنه تهدید میکنه.
جا دارد بشنویم از برخی مردانی که حق طلاق را مانند یک حربه در مقابل زن استفاده میکنند و این مردان برای این کارشان چی دلیل دارند. بسم الله یک تن از شهروندان افغان در این مورد نظرش را چنین ابراز کرد.
بخاطر چون سابقا ناموس شان بود، دوباره در جای میبینیشان که ایجان میشن، ناموس ما بود یک وقت نباید به جای به جای بگردن، مرد ببینه شد اگر یک سلامال برخورد خشن یا خراب برشن شان بده، بخاطر ازی که اونمو یک غرور داره، خاطر نمی یک گنانات سنتی افغانستان هست نهی غیرت شون اجاب نمیکنه، قبول نمیکنه. وقت ما خودمون دیدیم که تو تعقیب کرده و برش گفته که دوباره تو حق نداری ازدواج کنی، حتی حق نداری که زندگی کنی.
از جانب دیگر طوری که دیده می شود مشکلات طلاق برای زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده است و قرار معلوم مردان پس از طلاق بنابر شرایط فرهنگی در این کشور براحتی می توانند دوباره ازدواج کنند و به روال عادی زندگیشان برگردند، در حالی که برای زنان طلاق شده بازیافتن خود به زندگی نرمال به سادگی ممکن نیست. بیایید به صحبت‌های مردم گوش بدهید که در مورد طلاق نظریاتشان را ارائه کردن.
طلاق دادن به زن و ساختن یک خانم خودش غیرت نیست. شوهرها باید یک زندگی رو بر خانمای خود مهیا بسازن. ضرور نیست کنا پولدار باشن. اما لطف و خوش همه چیز از بین.
جلوگیری از استفاده سوی برخی از مردان از حق طلاق و تلف شدن حق و مظنون قرار دادن زن در قوانین افغانستان چی تدابیری وجود دارد و این که در کدام حالات زن می تواند درخواست تفریق از شوهرش بکند؟ در این مورد از خانم مریم آگاه مسائل حقوقی بشنوید.
گرچه صلاحیت طلاق شرعا و قانونا به مرد داده، ولی زن وقتی که مواجه ضرر میشه میتونه مطالبه تفریق کنه. ما انواع تفریق داریم که خانم مثلا شوهرش اضافه از 3 سال غایب باشه، شوهر بدرفتاری داره، دتکوبش میکنه، تحقیر میکنه، مطالبه تفریق به سبب ضرر میکنن. تفریق به سبب عیب داریم، دیگه تفریق به سبب عدم انفاق داریم. خانمای متضرر شوهرشون معتاد به مواد مخدر هستن، تفریق به سبب حبس است. شوهر اضافه از 10 سال محکوم به مجازات میشه و 5 سال سفری میکنن و میتونن مطالبه تفریق کنن. یه نوع تفریق دیگه هم به سبب لادرکی و مفقودی داریم که شوهر مرده و زندهش گم است، میتونه خانم مطالبه تفریق کنه. اینا همه حق و حقوق است که قانون برای خانم داد. پدر معتاد است، مادر تفریق میشه، مادر قبول داره طفلا را، میگه من مزدوری میکنم، کلاشویی میکنم به خاطر تربیه و تعلیم اولاده. اگر در دوری حضانت باشه دختر تا تکمیل 9 سال و چه تا تکمیل 7 سال خود به خود قانون به مادر میده حضانت طفل. متکفل نفقه اولاده پدر است که پدر با حوالت نفقه داده نمیکنه، بازم مادر قبول میکنه نفقه. اگر مدت حضانت مادر 9 سال و 7 سال تکمیل کرده بود، حالا باید قانونا طفلا به پدر سپرده شه و پدر میبینیم یک حالت هست که اصلا نمیتونن امون نفقه خود پیدا بکنن. اینجا مصلحت طفل در نظر میگیریم. این در حالت است که مادر باید شوهر نگیره، طفلا را سرپرستی کنه. اگر شوهرم بگیره از فامیل طفلا باشه، طفلا پیش مادر میباشه و اکثرا خانمای وقتی که اولاد داشته باشن راضی به ازدواج مجدد نیستن. سرنوشت طفلا را مسئولانه قاضی باید در نظر داشته باشه.
با گفته عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید کردند. آقای مصبا از حقوقی که یک زن بعد از طلاق بر شوهر دارد یاد کرده می گوید:
آثاری که بعد از طلاق به جا میمانه، بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمانی عدت دینمی مقتی زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر بر از او حقوقش را بپردازه. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش است. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازه. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشه. خوب راه اینمی است که در جریان زندگی زناشوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشه. به خصوص خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود آگاه بسازه.
مشکلات اقتصادی زنان طلاق شده و مسائل ناشی از برگشت دوباره آنان به خانه پدر، طعنه ها و نیش زبان برخی از افراد خانواده پدری و محدودیت های آنها در رفت آمد و همچنان برخورد ناشایست مردم و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیگاه از جمله مسائلی است که دست به دست هم داده موجب شتاب زدگی این زنان و ازدواج ناموفق دیگری می گردند. بیگم باشنده قلعه زمانخان کابل در این مورد از یکی از خویشاوندانش یاد می کند.
از خلاخشی من دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک 3-4 اولاد کشد شوهرش نتونست زن اولاد خواهرش او باته کنه، زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای از یک از زخم زبان میزد تا نمیداد اولاد از اوش نمیمون، قد از این فامیل هم روی خوب نمیکرد. قد این مردکه دیگه عروسی کرد یک 2 ماه 3 ماه که تیش که شوهر دینی سجبان جویجه شروع کرد سرش هم با قول خود یعنی زن که تیش افراش سنگ پیدا کرد، جگرش تکلیف پیدا کرد، بازم هم غم و جنجال و تنهایی و بی سرنوشتی خودش و اولادش، نه بر بچه از باسانی کس زن میته، نه دختر از او باسانی کس میگیره.
وقتی زن طلاق میشود ممکن شماری از آنها بتوانند از حق مهر یا میراثشان تا جای مصارف خود را تامین نمایند، اما تعداد زیادی از زنان طلاق شده با مشکلات زیاد اقتصادی مواجهند. خانم وجمکه از شوهر خود طلاق گرفته و اکنون در وزارت صحت عمومی افغانستان کار میکند، از مشکلاتی که حالا با اون دست پنجه نرم میکند یاد کرده میگوید:
ما فکر میکردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شدم، مگر دوچند مشکلات مزیاد شد. نه آدم در اجتماع گشته میتونن، نه به کس گفته میتونن. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم، بین خودم و وظیفه دارم. از سر ما تا آخر ما این ماش ما به ما کفایت نمیکنه. امیال سی طفل که من دارم، اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، ما هیچ کفایت نمیکنه. خانه ندارم، من با مادر خود زندگی میکنم، یک خانم کارسی میکنه، دوباره پس خانه پدرش میاد، بسیار مشکل میباشد. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایه بچش می بد سعی میکنه، اما اون فکر نمیکنه که می زنه بیچاره چقدر مشکل داره. وقتی که من میرم وظیفه از طرف خانه زیاد ممانعت میکنن، یک ذره نوقت میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا نوقت اومدی، مردم ما را تا نمیده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای مرا کی نان میده؟ من چش میخواد به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشم نمیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام زندگی کنم. قصاب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کن که اینم میالم ما در زندگی خود مشکلات زیاد دیدیم، از هر نگاه، از نگاه لتکو به خاطری خوش ندارم. تو آه که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه، چی کنیم دیگه؟
علاوه بر این همه مشکلاتی که ذکر شد، از دست دادن همسر به خصوص در دوران جوانی و پیامدهای ناگوار طلاق منجر به بروز مشکلات روحی متعددی از جمله افسردگی در میان این گونه زنان می شود. توضیحات بیشتری را در این باره از حاجی محمد بشرفال، یکی از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه‌ای که عشق بنا شده است، اون از بین خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاد. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده. گوشه گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره. کلش جمع شما با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اینا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنن میگه که خانه ما هم اونجا بوده، تو خانه رو بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
عواملی چون ازدواج های اجباری و زیر سن، دخالت های بیرونی در زندگی زن و شوهری، مشکلات جنسی، خیانت، بدگمانی، اختلالات روانی، لتکوب و خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و انحرافات اخلاقی می تواند از عوامل عمده طلاق و جدایی در میان زن و شوهر گردد. عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان، می گوید هرگاه یک زن مطلقه همه شرایط قانونی طلاق را بجا کرده باشد، صلاحیت دارد که سرنوشت خود را خودش تعیین نماید. وای توجه جدی علمای دینی را در راستای آگاهی برای مردم در این زمینه خواستار شده میگوید:
طلاق موضوع شرعی است که ای به شوهر سپرده شده و صلاحیتش از شوهر است. خود موردی است که خانم یا در بدل مهر خود و یا در بدل یک مقدار پول حاضر میشه که از شوهر خود طلاق بگیره. و تفریق حالتی است که قاضی نظر به لزوم دید و مشکلات یکی از زوجین مشکلات بسیار حاد او را اجرا میکنه. اگر خانمی طلاق میگیره و عدتش پوره میشد، زنان طلاق شده یا بیوه‌ها صلاحیت دارند که سرنوشت خودشان تعیین بکنند. از لحاظ شرعی حاکم یا تطبیق کننده شریعت خود حاکم است. اینطور باید زمینه سازی شود که این موضوعات را جلوگیری بکنه. یگانه علت از این نبود امنیت و بیروری خود حاکم است. این یک خاص روانی هم هست. کسانی که اینطور یک حادثه بزرگ در زندگیشان واقع میشن، مقدمن میشن. علما نقش بسیار مهم را دارد. حقیقت ها را با در نظر داشت مسائل دینی و منافع ملی ما، مردم ما خبر شوند، به او عمل کنند و این رسالت علما است.
با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتون.
اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی وی در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنه در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر موارد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزن باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند. حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد، اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتواند که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورتی که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانما هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسم بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از ای که بعد از ای که قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش طلاق بده و موارد و اسناد و مدارک را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر می باشه، در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش می آید. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه، زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید. در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا هم محاکم، هم محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتونن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلا هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورتی که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلا صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلا هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه، ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است. خلاص این موردی است که سر تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شو با یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست. اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک از این ندارن و یا فهم از این ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث از این میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا به سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان تعلق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه، اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خودم می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان با او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر می داشته باشه. بنان بیشتر قضایایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری برای خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه یا آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برای از این نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونا ای را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا ای را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد، حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عامتر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفیه است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم‌ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم‌ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر، مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلط که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانم‌ها را، چه از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که این حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا، ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است و یا زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد. و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است. در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه، خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند که مشخصا گفته میدانیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب خانم مطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود امی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشد، یعنی این که شوهر بخواهد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم
در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنان نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنان نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.